ساعت 11 اینجا رادیو تهران. در این لحظه با هم بازار تهران رو میشنویم.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام. من محمد حسین امیدی هستم. خوشحالم که در یک شنبه هفته آبان 1402 به نمایندگی از همکاران محترمم در بازار تهران تا حوالی ساعت 11:40 میتونم در کنارتون باشم. لطفاً تنهامون نذارید. در برنامه امروز به سراغ تحلیل بازار ارز خواهیم رفت همراه با آقای بهزاد فر. گزارشی درباره قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا بر اساس نرخ ارز پیام‌رسان‌ها داریم. میزان رضایت مردم از لوازم خانگی ایرانی موضوع گزارش دیگر ماست. در قالب یک بسته صوتی به مزایای کشت کلزا خواهیم پرداخت. در خصوص سهام عدالت وراثت بناست با یکی از مسئولان سازمان بورس صحبت کنیم. با آقای دکتر توکلی مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی امور بین الملل مرکز ملی رقابت هم مهمان ما خواهند بود. درباره قیمت گذاری خودروهای وارداتی باشون حرف میزنیم. برای ارتباط با بازار تهران سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30094 در اختیار شماست. اما همکنون گزارش رو بشنویم درباره قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا بر اساس نرخ ارز پیام رسان‌ها.
در حوزه بورس کالا سالها یک گرید مثلا در این مواد پتروشیمی رو به صورت انحصاری عرضه می کردن.
آنطور که معاون وزیر سمت می گوید بورس کالا در عرضه برخی محصولات پتروشیمی از فضای رقابتی دور می شود.
یک رانت ایجاد شده بوده
و یا قیمت گذاری برخی شرکت های دولتی و شبه دولتی در بورس کالا بر مبنای نرخ ارز منتشر شده در پیام رسان های داخلی و خارجی تعیین می شود.
خاطرتون اگر باشه انقدر قیمت ها بر اساس بازار هیجانی دلار در سال گذشته رقم خورد، ما حسرش الان مشخصه. سودی که باید در صنایع پایین دست داشته باشه عمدتاً در حوزه صنایع بالادست متمرکز شده. مثلا یک شرکت خاصی که حالا به نوعی از شرکت‌های بورسی هم هستش 50000 میلیون سود داشته. خب این نشونگر اینه که آمده از ابزار بورس کالا برای قانونی کردن رفتار خودش استفاده کرد.
نمونه‌ای که معاون وزیر سمت به آن اشاره دارد به سال 99 باز می‌گردد. تصمیمی که با درخواست مدیر کل صنایع نساجی، پوشاک و سلولوزی وزارت سمت کلید خورد.
محصول مورد نظر پلی پروپیلن منسوج نبافته بوده که در گذشته زیرگروه پلی پروپیلن نساجی بوده و به خواسته و درخواست وزارت سمت مصوب سبب شد که خریداران محصولات پلی پروپیلن در واقع منسوج نبافته از زیرگروه پلی پروپیلن نساجی جدا بشن
و خریداران این محصول را هم در نامه‌ای به مدیر کل دفتر آمار و فراوری داده‌ها تعیین کرد.
اختصاص کد ویژه سهمیه به تولید کنندگان اسپان باند و خریدارانی که تولید کننده محصولات اسپان باند و ملت بلون هستند صرفاً بتونن در فرآیند رقابت این محصول شرکت بکنن.
خریداران بر مبنای اطلاع رسانی وزارت سمت در سامانه بهینیاب ثبت نام و کد ویژه برای خرید دریافت کردند.
وزارت سمت بعد از اینکه میزان خرید و سهمیه اینا رو بررسی کرده و تایید کرده اجازه خرید رو به اینها در واقع در بورس کالا داده و نهایتاً کلیه خریدهای صورت گرفته در خصوص این زیرگروه کالایی و خریدارا مقدار توناژ که خرید کردن بر اساس سامانه بهینیاب و مقادیری بوده که خود وزارت سمت تایید کرده.
به گفته رئیس اداره ناظران و امور تالارهای بورس کالا، هیچگاه در بورس کالای ایران قیمت‌گذاری محصولات بر اساس نرخ‌های ارز منتشر شده در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و خارج از ضوابط و قوانین تعیین نشده.
اعتماد در بازار با بازار تهران رادیو تهران
FM 94 رادیو تهران.
روز بخیر، اینجا بازار تهران، ساعت شد 11:06 و همکنون میخواییم بریم سراغ بازار ارز. جناب آقای بهزادفر در این بخش همراهیمون میکنن که تخصص دارن در این زمین. آقای بهزادفر سلام به شما، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
جناب خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این ساعت از رادیو، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. خب من عملکرد دلار رو در هفته گذشته و ماه گذشته که نگاه می‌کردم، حالا نسبت به هفته گذشته حدود 1500 تومان افزایش، نسبت به ماه گذشته همین موقع 2600 تومان افزایش قیمت داشتیم. چه اتفاقی افتاده در بازار ارز و بناست که به نظر شما چه روندی رو در پیش داشته باشیم؟
ببینین، این 1500 تومانی که می‌فرمایید در مجموع میشه 3% نوسان. به نظر من نوسان خاصی نبوده، یه مقداری خب تنش‌ها تو خاورمیانه قیمت دلار رو بالا برده، ولی در کل نوسان خیلی خاصی نبوده و عدد ویژه‌ای هم دلار رشد نکرده. حالا به این دلیل که خب رقم دلار بالا هستش، 1500 تومان 2000 تومان حتی به نظرم تا 5000 تومان هم عدد خیلی خاص و خیلی ویژه نیستش. به نظرم میاد که طی روزهای آینده این تنش‌ها هر چقدر کمتر که بشن، خب قیمت دلار هم متعادل‌تر میشه و بخشی از این رشد احتمال میدم برگرده.
بسیار خب، و فکر می‌کنید تنها عامل مؤثر در حال حاضر بر نرخ ارز در کشور ما همین در واقع جنگی است که الان در خاورمیانه روی داده، یا اینکه نه عوامل مؤثر دیگری هم وجود دارن که باید در آینده نگرانشون باشیم؟
نه، همین عامل. دلیل این موضوع هم اینه که به هر حال شما بازارهای موازی رو هم نگاه میکنین، هم از بورس، هم از مسکن، خودرو و حالا سایر بازارهای موازی با اوضاع خیلی خوب نیست. حالا البته خیلی خوب نیست برای در واقع فروشنده، خیلی خوب نیست، ولی برای مردم خب ارقام خیلی خوبیه. به هر حال افتای عجیب غریبی داشتن توی مدت و فقط دلار بالا رفته و سکه و طلا حالا به نوعی و اونس جهانی و حالا نفت که همه اینها به تنش رفت دارن. به نظرم میاد که حالا هر چقدر جلوتر که بریم این تنش ها کمتر میشن. اصلا تنش هم کمتر نشه، این که به هر حال چشما عادت میکنه و اخبار رو دیگه مثلا مردم دیگه روز دهم و بیستم و سیوم در واقع تنش کمتر پیگیری میکنن، همین خودش باعث آرامش تو همه این بازارهایی میشه که رشدای عجیب غریب داشتند.
آقای بهزادفر، اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه از کسری بودجه صحبت کردند و اینکه حالا درآمدهایی که پیش بینی شده بود برای سال 1402 در هفت ماه اول سال خب محقق نشده به اندازه‌ای که پیش بینی شده بود. این دست خبرها و این دست اتفاقات آیا تاثیرگذار نخواهد بود بر نرخ ارز در کشور ما؟ مدیریتی که تا الان اتفاق افتاده در سال 1402 فکر میکنید همچنان تداوم خواهد داشت؟
ببینین که بخش زیادی از کسری بودجه به دلیل این بوده که نفت رو خب ما بیش برآورد داشتیم توی فروشش. فرمایش شما صحیحه، ولی اتفاقی که افتاده اینه که نفت هم خیلی بالا رفته. درسته که ما مقداری کمتر میفروشیم و برخلاف برآوردهامونه، ولی خود قیمت نفت رشد عجیب غریبی داشته. این نمیتونه اون کاهش فروش ما رو کاور بکنه، ولی خب به هر حال یه مرهمی هستش. و اینکه توی میان مدت انتظار دارم که این کسری بودجه به روی دلار تاثیر بذاره و تورم ایجاد بکنه، ولی تو کوتاه مدت دولت عملاً سیاست‌های انقباضی که پیش گرفته، نرخ‌های سود بانکی بالایی رو دارن بانک‌ها میدن و خب به هر حال رشد عجیب غریبی که از آبان و آذر پارسال تا در واقع اردیبهشت امسال اتفاق افتاده و بعدش خب به هر حال احتیاج به استراحت بود، اینا عملاً توی کوتاه مدت بازدارنده دلار و همه بازارها هستن. حتی اگه این تنش حالا خاورمیانه نبود، من حدسم این بود که طلای جهانی و طلای داخلی به خاطر رکود دلار هم ریزش عجیب غریبی داشته باشن. کما اینکه ریزششون هم شروع کرده بودن، ولی خب این تنش خیلی برد بالا قیمت طلا رو و اونس رو باز برد بالای 2000. به نظرم میاد که توی کوتاه مدت اتفاق خاصی نمیافته، ولی توی میان مدت فرمای شما صحیحه، به هر حال کسری بودجه میتونه درایور دلار هم باشه.
از صحبت‌های شما میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که فکر میکنید تا پایان سال 1402 حداقل روند فعلی در بازار ارز حفظ خواهد شد؟
ببینید، معمولاً این اتفاقی که الان خدمت شما دارم عرض میکنم معمولاً به صورت روتین خیلی افتاده که دولت سیاست‌های انقباضی داشته، این سیاست‌های انقباضی باعث شده بازارها رکود برن، رکود بازارها باعث شده که دلار یه توقفی داشته باشه و این هی اتفاق افتاده. فقط نکتهش اینه که دولت یه جایی دیگه نمیتونه این سیاست انقباضیش ادامه بده، اونجا این فنر عرضه فشرده میشه و یه دفعه باز میشه. من نظرم اینه که توی کوتاه مدت و توی مثلا باز زمانی تا انتهای سال همین در واقع نرخ‌ها رو داشته باشیم و اتفاق عجیب غریبی رخ نده. اما به نظرم میاد که خود دولت هم به هر حال این نرخ‌های بهره‌ای که دارن بانک‌ها میدن، نرخ بهره بین بانکی که بانک‌ها به هم دارن میدن رو به نظرم میاد باید مدیریت بشه. اعداد خیلی بالایی هستن. اینا باز برمیگردن و این پولی که به عنوان سود به مردم میدن اینا باز برمیگردن و خودشون تورمزا هستن و روی دلار هم اثر عجیب غریبی میذارن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای بهزادفر، تحلیلگر بازار ارز.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
همچنان همراه شما هستیم، بازار تهران رو میشنوید از رادیو تهران. همکنون جناب آقای حاجی وند، دستیار ویژه رئیس سازمان بورس در حوزه سهام عدالت، مهمان ما هستند. سلام عرض میکنم آقای حاجی وند، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
ارادتمندم. خب ابتدا بریم سراغ سهام عدالت و خبری که در خصوص سهام عدالت وراس منتشر شد. توضیح میدین در خصوصش وراس چطور میتونن سهام عدالتشون رو دریافت بکنن؟
خب همونطور که میدونید تقریبا از زمان آغاز طرح توزیع سهام عدالت که سال 84 و 5 هست تا به الان متاسفانه 3,600,000 نفر از سهامداران عدالت فوت کردن و جمعیت وراثشون یعنی خانواده هاشون تقریبا تخمینی که زده میشه حدود 15 تا 16 میلیون نفر هستن. بنابراین این تعیین تکلیفی که داره میشه یه دربرگیری وسیع از جامعه رو شامل میشه. خدمتتون عرض کردم که یک سامانه ای طراحی شده، الان هم در حال داره تستای مختلفش رو طی میکنه و قرار هست احتمالا این هفته آینده رونمایی ازش بشه و مطابقه با اون وراث میتونن مراجعه کنن به این سامانه و اطلاعات خودشون رو بارگذاری کنن، راستی آزمایی بشه و در نهایت هم اصل سود سهام عدالت و هم اصل خود سهام عدالت میان وراث تقسیم بشه. چند تا اتفاق، این تقسیم بندی بر اساس قانون ارث اتفاق میفته. خب به هر حال سهم خانم ها آقایون متفاوته. اگر به هر حال شخص متوفی وصیت خاصی کرده باشه یا تعیین تکلیف خاصی کرده باشه، وکالتی داده باشه، همه اینها متفاوته، در اون سیستم بارگذاری میشه، تعیین تکلیف میشه و از این جهت بهره مند میشه. نکته بعدی اینه که وراث متوفیان قبل از این که بخوان اقدام کنن باید برن کارهای انحصار وراثتشون رو انجام بدن از مراجع قانونی و بعد بر اساس اون مدارک بیان کار بارگذاری مدارک رو انجام بدن و این موضوع بینشون تقسیم بشه. نکته بعدی این هستش که وراث محترم سهام عدالت به هیچ جایی مراجعه نکنن، هزینه اضافه ندن، مواظب باشن کلاهبرداری اتفاق نیفته. از مبادی رسمی مثل رادیو و تلویزیون حتما اطلاع رسانی وسیع و گسترده اتفاق میفته و به هر حال تو این حوزه امیدواریم که مواظب باشن که کلاهبرداری ازشون انجام نشه. نکته بعدی این هستش که برای انجام انحصار وراثت یا انتقال سهام عدالت متوفیان و سودش به وراث قرار هست فازبندی اتفاق بیفته، یعنی اینکه یک دوره زمانی مشخص میشه، فقط کسایی که تو سال 1385 فوت کردن و سهامدار عدالت بودن وراثشون میتونن مراجعه کنن به سامانه ها و این هم قرار هست اطلاع رسانی بشه به صورت منظم که متوفیان چه سالی وراثشون در چه مقطعی زمانی بخوان شرکت کنن، این هم دوباره تاکید میکنن اطلاع رسانی میشه و یه سری شعب کارگزاری ها و بانک ها هم در نظر گرفته شده برای رفاه حال بیشتر وراث عزیز.
بله.
که اون هم اطلاع رسانی میکنیم که به کجا مشخصا مراجعه کنن و کار انحصار وراثت رو انجام بدن.
بسیار خوب. و بعد از ریزش سنگین روز گذشته در بورس آقای حاجیوند که البته امروز فکر میکنم متوقف شد، یه شایعاتی هم مطرح شد در فضای مجازی پیرامون توقف معاملات در بورس، در این خصوص هم توضیح میدین آیا همچین تصمیمی اساسا اتخاذ شده بود یا خیر؟
بله، همونطور که شما فرمودید اون هیجان زودگذر به نسبت شدیدی که دیروز در بازار سرمایه بود فروکش کرد، امروز هم که ما داریم صحبت میکنیم فکر کنم شاخص بورس چیزی حدود 7000 واحد رشد کرده و نشون میده که هیجانات خیلی پایدار نیست تو بازار سرمایه، خدا رو شکر هیجان از بین رفت. و امروز صبح هم مرتبی به نقل از سخنگوی سازمان بورس منتشر شد مبنی بر این که توقف یا تعطیلی موقت بورس در دستور کار نیست، که فکر میکنم تصمیم کاملا درستی است. ما وقتی میایم صحبت از تعطیلی بورس میزنیم و میکنیم و قوانین و مقررات داخلی رو میبینیم، بورس‌های مشابه خارجی رو میبینیم، باید یه اتفاق خیلی خاصی بیفته که یه بورس تعطیل بشه، مثلا خدای نکرده جنگی اتفاق بیفته، زلزله شدیدی باشه که اصلا بخواد اصطلاحا زمینگیر کنه اقتصاد رو یا خیلی اثر شدیدی بخواد رو بازار سرمایه داشته باشه، اون وقت میتونیم بیایم در مورد این صحبت کنیم که آیا بورس باید متوقف بشه یا نه. این رو هم در نظر بگیریم که قانون به درستی تدبیر کرده که در شرایط بسیار بد مثل همونطور که اشاره کردم زلزله‌ای بخواد بیاد خدای نکرده ویرانگر بشه یا جنگ بشه، این اختیار رو بورس داره که بخواد تعدیلی یک دو روزه رو انجام بده. ولی که شما وقتی در شرط عادی مثل این روزها که بالاخره هیجان باعث شده که قدری بازار دیروز منفی باشه، اگر بخوایم خودمون بورس رو متوقف کنیم، خودمون یک هیجان کاذبی رو تزریق میکنیم و حال و احوال بازار سرمایه بدتر میشه. ولی در مجموع نه، فعلا صحبتی از توقف و معاملات در بورس.
متشکرم از شما جناب آقای حاجیوند، مدیر روابط عمومی بورس و دستیار ویژه رئیس سازمان بورس در حوزه سهام عدالت.
ممنون.
بازار تهران، طرح و پیگیری موضوعات و مسائل اقتصادی،
گفتگو با چهره‌های مطرح حوزه اقتصادی
در بازار تهران، رادیو تهران. با بازار تهران
هیچ چیز از دید شما دور نیست.
بازار تهران
شنبه تا چهار شنبه
ساعت 11
FM 94 رادیو تهران.
بازار تهران. بازار تهران.
مزایای کشت کلزا موضوع بسته صوتیه که با هم میشنویم.
آب کمتری مصرف میکنه.
نه، هر کسی رو که جایمون بکاریم 25% افزایش محصول داره.
باعث افزایش ماده عالی خاکم میشه.
گیاهی سازگار با شرایط آب و هوایی کشور که دور ریز ندارد.
کلزا هم روغن خوبی داره، هم کنجاله که الان یکی از مشکلات دامونتوری ماست، کلزا میتونه تامین کنه.
گیاه روغنی کلزا دارای 42 تا 45% روغن و 36 تا 40% پروتئین رو در خودش داره.
کشت کلزا مزایای دیگری هم دارد.
هزینه اولیه برای کشت کلزا پایین‌تر از محصولات دیگه است و کشاورزان با هزینه کمتری میتونن کشت کلزا رو داشته باشن، چون قیمتش دو برابر قیمت گندم هست. علاوه اقتصادی هم برای کشاورزان به صرفه هست.
علاوه بر اینها از نظر گیاه‌پزشکی هم کشت کلزا در بهره‌وری تولید تاثیرگذار است.
میتونه یکی از محصولاتی باشه که ما از نظر گیاه‌پزشکی در تناوب قرارش بدیم، بتونیم خیلی از عوامل خسارت‌زایی که در گندم نمیتونیم کنترل بکنیم در کلزا کنترل بکنیم.
در حال حاضر میزان تولید کلزا در کشور 150,000 تن، یعنی فقط 10% مورد نیاز کشور است.
ما برای برنامه بوسه هفتم رشد خیلی ملایم اما پایداری رو در نظر گرفتیم که از وضعیت فعلی که حدوداً 10% تولید داخلی کشور برسیم به 25%.
گیاه روغن مثل کلزا به لحاظ نیاز مصرف بعد از سویا و نخ سومین روغن هست و این در کشور ما این پتانسیل وجود دارد که ما نیازی که در کشور داریم بتونیم خودکفا بشیم.
با شرایط فعلی حداکثر میزان برداشت کلزا از مزارع کشور 2 تن در هر هکتار است.
برای تمام کشاورزای ما این امکان وجود داره که عملکرد خودشون رو ارتقا بدن و حتی به همون حدود 6 تن در هکتار برسونه. این موضوع انجام شدنی هست فقط با انتقال دانش به مزرعه.
تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی محصول کلزا از کشاورزان در کنار حمایت‌های فنی، آموزشی و توزیع بذرهای اصلاح شده در بین کشاورزان از جمله اقدامات وزارت جهادی کشاورزی برای توسعه کشت کلزا در کشور است.
راه ارتباط شما با بازار تهران سامانه پیام کوتاه ما به شماره 3094. تا چند لحظه دیگه جناب دکتر دادجوی توکلی، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی و امور بین الملل مرکز ملی رقابت مهمان ما خواهند بود.
با بازار تهران
بروز باشید.
آقای دکتر توکلی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام، روز شما بخیر، خوشحالم که در خدمت شما و مخاطبین عزیزتون هستم.
ارادتمندم. خیلی سریع بریم سراغ قیمت گذاری خودروهای وارداتی. آخرین خبری که من به یاد دارم واگذاری قیمت گذاری به سازمان حمایت بود. خبر تازه‌ای هم داریم در این رابطه؟
خواهش میکنم. خیر، خبر تازه‌ای نیست، اما کلمه واگذاری رو هم من به این ترتیب اصلاح بکنم که اساساً سازمان حمایت همیشه همراه بوده و تو کل پروسه خودروهای تولیدی و مونتاژی هم همگام با ما بوده. ما فقط به خاطر تسریع کار اون فرایند ابلاغ رو گفتیم که خواهش کردیم سازمان حمایت با ما همکاری بکنه و مستقیما این کار رو انجام بده. در حقیقت شورای رقابت مسئولیت‌های خودش رو نمیتونه تفویض بکنه به نفر دیگه‌ای. نظارتش با ماست، کل فرایندش، مسئولیتش با همچنان شورای رقابت هست، ولی خب از این همکاری استفاده کردیم برای اینکه فرایند واردات تسهیل و تسریع بشه و زودتر خودروها به دست مخاطبینشون برسه.
یعنی قیمت رو در نهایت کدام نهاد تعیین میکنه؟
ببینید، قیمت ها رو از اول در مورد همه خودروها فرایند قیمت گذاری به این ترتیبه که سازمان حمایت به عنوان یک نهادی که سالها توی حوزه قیمت گذاری تخصص داره و بر اساس فرمول کاست پلاس در حقیقت هزینه تمام شده رو مسلط هستن، میتونن کارشناسانشون محاسبه بکنن، سود عادله رو در حقیقت تشخیص بدن بر اساس دستورالعمل هیئت تصویب و تثبیت قیمت ها و این رو ارائه میدادن به شورا. در شورا فرایند رقابت پذیریش مجدد بررسی می شد. یعنی ما یه سری شاخص های رقابت پذیری داشتیم و داریم که اینها عملا فقط در مورد خودروهای تولیدی و مونتاژی صدق می کنه. ما چون تو حوزه خودروهای وارداتی دیگه اصلا همچین چیزی رو نداریم، همچین تشخیصی رو نداریم. یه خودرویی هست وارد شده و در حقیقت یه فرایند قانونیش رو طی کرده وارد شده، دیگه اون شاخص رقابت پذیری توی قیمتش تاثیرگذار نیست. فلذا مستقیما این اعلام خواهد شد از طریق
یعنی آنچه که سازمان حمایت پیشنهاد میداد پیشتر و بررسی میشد در شورای رقابت برای خود
در حقیقت یه پروسسی انجام میشد، یه فرآیند فراوری روش انجام میشد، ولی الان دیگه با حذف اون قضیه چون احتیاجی اصلا بهش نیست و انجام نمیشه، سازمان حمایت رسما میتونه اینها رو ابلاغ بکنه و شورای رقابت هم کما فی السابق بر کل بازار نظارت خواهند داشت.
خب آقای دکتر توکلی، چون فرمودیم بر کل بازار نظارت خواهید داشت، اخیراً یکی از نمایندگان مجلس پرسشی رو مطرح کردن که فکر می‌کنم سوال خیلی از مردم باشن. گفتن که چطوری میشه یه خودروی وارداتی با قیمت 15000 دلار که اگر مثلا دلار 50000 تومان رو در نظر بگیریم 750 میلیون تومان میشه، با سود وارد کننده مثلا 800 میلیون تومان میشه، در نهایت قیمت میخوره 2,800,000,000 تومان. چی میشه که اینطوری میشه؟
ببینید توی این حوزه ما معمولا خب این رو بذاریم به حساب دلسوزی، یعنی میدونم که خیلی از مسئولین ما، خیلی از در حقیقت فعالینی که صحبت میکنن توی این حوزه، در واقع یه دلسوزی دارن و اثر دلسوزی نگاه میکنن به این قضیه و حتی اعتراض میکنن، اما ما یه چیزی هلوش 13-14 تا نهاد نظارتی هست که به این فرایند نظارت میکنه و دقیق هست راجع به این قضیه، یعنی سوای بر شورای رقابت عرض بنده نهادهای نظارتیه. ببینید
بله.
مثلا مطرح میشه میگه آقا مثلا این خودرو در امارات قیمتش انقدر، چرا و میاد در ایران انقدر میشه؟ خب ببینید تعرفه در یک کشوری که فاقد توانایی و فاقد صنعت خودرو هست صفر در کشور امارات.
بله.
خب این وقتی که میاد در ترکیه یا در برزیل که دارای صنعت خودرو هستن، تعرفه‌اش یه دفعه تغییر میکنه. خب اینها لحاظ نمیشه معمولا، یعنی اینها برای افکار عمومی در حقیقت درست توضیح داده نمیشه.
آخه الان تعرفه با این چیزی که نماینده مجلس اشاره کردن 400% تعرفه است. خب ما همچنین تعرفه‌ای که نداریم.
نه فقط تعرفه نیست، ارزنده اینه که من فقط یه مثال دادم، یه گوشه ایش رو من مثال زدم چون این بحث مکرر مطرح میشد. یه بخشش اینه که خب به هر حال در آیتم های اضافه میشه که اون آیتم ها طبیعتا موجب میشه که قیمت خودرو بره به نسبت بره بالاتر، اما همین الان هم یک مدل خودرویی که در بازار مثلا قیمتش چه میدونم فیلمسل 4 میلیارد تومان بوده مدل 2014ش، الان مدل مثلا 2021ش داره میاد مثلا با 2 میلیارد تومان. خب اینها همه اتفاقات مثبته دیگه، یعنی میخوام بگم که این رو از این طرف ما نگاه بکنیم، شاید البته اینها توجیه نیست، اما واقعیت قضیه اینه که ما داریم تلاش میکنیم بله. که بازار به اون ثبات برسه. این باک ها توجیه پذیر نیستن ولی وجود دارن. اینها
یه ضرب المثل است آقای دکتر، میگه به مرگ میگیرن که به تبرازی بشن. اون 4 میلیارده مرگه، این 2 میلیارده که شما بهش اشاره میکنین تبه، ولی خب ما الان دنبال تب هم نیستیم، واقعا دنبال درمان بازار خودرو بودیم.
بله من متوجه هستم فرمایش شما هم درو، این انتقاد هم وارد هست، اصلا ازش گریزی نیست، اما من میخوام توجه شما رو جلب بکنم به بهمن سال 1401، اون موقعی که شبانه روز قیمت ها تغییر میکرد. میخوام بگم که خیلی از فاکتورها دخیل هستن، داره تلاش میشه که در حقیقت این بیاد. ما میتونیم اینطوری تفسیر بکنیم که حالا به مرگ گرفته میشه تا طرف به تب راضی بشه، اما واقعا اینطوری نیست. این یه سری یه فرایند، یه پروسه است. ما یه سری نقصایی داریم، این صنعت سالهای ساله که دچار یک بیماری بله. مزمنی هست از همه طرف ها، از شورای رقابت گرفته تا نهادهای دیگه، تا نهادهای سیاست گذار تو این حوزه
بله.
به هر ترتیب اشتباهاتی انجام دادن، نمیشه اینها رو کتمان کرد، اما اینو حداقل باید قبول بکنیم که ما رو به جلو داریم حرکت میکنیم. در دور سوم شورا این انعطاف پذیری و این همکاری و استفاده از خرد جمعی به حدی رسیده که همه دستگاه ها رو زیر یه بیرق، زیر یه پرچم جمع کرده تا این بازار به یک ثبات و آرامشی برسه. قبول دارم که الان مشکلات بسیار زیادی وجود داره، اما اینکه ما داریم نیل میکنیم به یک هدف عالی تر که در حقیقت مصرف کننده ما یک خودروی با کیفیت خوب و در شأن خودش سوار بشه، لذت ببره ازش، ایمن باشه، داریم به این هدف میرسیم، داریم تلاش میکنیم که حداقل برسیم. مسیرمون امروز ریل گذاریش غلط نیست.
چرس کنم، خیلی فکر میکنم ما پیشتر هم این صحبت ها رو شنیدیم آقای دکتر، ولی آنچه که الان من تصور میکنم ذهن خیلی از مردم رو مشغول کرده اینه که با خودشون فکر میکردن قرار اتفاقی بیفته که طبقه متوسط جامعه ما هم بتونن از خودروهای با کیفیت استفاده بکنن، اما چیزی که الان داریم میبینیم فکر میکنم اون پولدارهایی که پیشتر هم همون خودروی 2014 4 میلیاردی رو سوار میشدن الان میرن و این خودروی 0 کیلومتر 2 میلیاردی رو سوار میشن و خوش به حالشون. عموم مردم هم که باید همچنان با همین خودروهای تولید داخل و این مونتاژی هایی که با قیمت نامتعارفی حالا حداقل پیش از وضعیت فعلی به دستشون میرسید سر بکنن. کاش که روند تغییر بکنه، یک پرده چشمگیر.
کاملا تو این حوزه شورای رقابت با شما هم عقیده، از منتقدین این فرایند اساسا این که اومد تسهیل کرد این قیمت گذاری رو، در حقیقت شیوه قیمت گذاری رو خواست ابلاغش رو در حقیقت سازمان حمایت انجام بده، به خاطر این بود که این فرایند